مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا، یاران، همراهان، عزیزان، سلام و درود فراوان بر شما باد. دوستان خوبم، با گفتارهای رادیو تاجیکی بنده نوشین مجاب در خدمتتون هستم در چهارشنبه 28 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 13 ربیع الاول 1443 هجری قمری و 20 اکتبر 2021 میلادی. دوستان عزیز، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنوندگان گرانقدر، همراهان صمیمی، به شامگاه چهارشنبه شب خوش آمدید. در خدمتتون هستیم با برنامه‌های امشب. بخش سیاسی، برنامه غریب خراسان، تکرار برنامه مشاهیر، برنامه نوآوری، تکرار برنامه نمایش، پایان بخش برنامه‌های ما طبق روال هر هفته چهارشنبه شب‌ها تکرار حکایت آیه هاست. از همراهیتان سپاسگزار هستیم.
ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
پرداخت بخش از مطالبه کارگران مهاجر تاجیک در ولایت ورانژ روسیه، صادرات برق به زودی از ناحیه راشت قلعه ولایت بدخشان تاجیکستان، و دولت روسیه میزبان بیش از 10 کشور جهان در خصوص مسائل افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. بانک ملی تاجیکستان برای بانک کشاورزی چین اجازتنامه فعالیت صادر کرد. در بیانیه بانک ملی تاجیکستان قید شده است که نام بانک کشاورزی چین در فهرست بانک‌های خارجی اجازت دار در تاجیکستان ثبت شد. افتای شعبه نمایندگی بانک کشاورزی چین در تاجیکستان به دلیل افزایش میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در اقتصاد این کشور مهم می‌باشد. در حال حاضر در تاجیکستان نمایندگی 15 بانک تجاری فعالیت می‌کند. بانک اسلامی، بانک تجارت ایران و خلق بانک قزاقستان از جمله این نهادهای مالی هستند. بخشی از مطالبه و حقوق پرداخت نشده کارگران تاجیک در روسیه پرداخت کردید. پس از مداخله سفارت تاجیکستان در مسکو، شرکت باغداری ولایت ورانژ در مرکز روسیه بخشی از طلب مالی کارگران مهاجر تاجیک را پرداخت کرد. 110 کارگر مهاجر اعتراضگر تاجیک اخیراً با تجمع در مقابل بنای اداره پلیس محلی اعلام کردند که در 4 ماه اخیر دستمزد خود را برای برداشت سیب از باغ‌های ولایت ورانژ دریافت نکردند. آنان مدعی بودند که کارفرمایان روسی مدارک کارگران مهاجر را نیز گرفتند و امکان خروج از این منطقه و شکایت به پلیس وجود ندارد. با پخش این اعتراض، کارمندان سفارت تاجیکستان در مسکو به محل کار اقامت این کارگران تاجیک آمدند و با گفتگو با کارفرمایان روسی مشکل پرداخت طلب مالی کارگران مهاجر تاجیک نیز حل شده است. اکنون صدای تعدادی از این کارگران مهاجر تاجیک را بشنوید.
همون قدر مهنت که این مورا سون کم دادن در مثال اینکه خیلی همین تیتوری مسکوه را میبینن یعنی همون کس مورا همینجا دستگیری میکنه که ما همون قدر مهنت که این مورا سون کم دادن در مثال سون نرسید پاسپورتون نگرفتن همون سیمکارتا گرفتن هستیم تواجی را میخیرمون بخونامون تلفون کارگی نیستیم آن همین داد ما کم تر چی شدیم که بعد ایلکام نکی ندادن ما مجبور شدیم به همین جواب میم بچه ها که دیر کم گفتیم خواهی که خودمون آمدیم چکه ما را پیراد نکرد ما گفتیم که بودم چی بپاید آمدیم که خواهی خوندن که چهار پنج روزی کاریمون نیست خواهی مثال اید سی چل هزار سمی به حساب خودمون را چیو کارکدگی ده پونزده هزار اید برای همین یازده هزار نمره دادم برای همین ما خواهی همین گفت از زیم که خواهی اگون کسی که باشم مرا یک یادم کنه که من پسپاتون یک دخته رفتن نتونیم یک دارو دوا گرفتن نتونیم یک سون کم هی و یکون دونه میرسه ایسون خیلی رحمت به همون شما که
ما هم آدم هایی که تاجیکستان کستیم کرد آمدگیم سر ما نفهمیدیم که ما مورا در چی میپرپیان یوتوب میپرپیان یکی ما توی موزا پسپاتون ها دیدادم در دست همی آدم ها بودن که با ما دستگیری کردین پسپاتون ها گفته در دست ما دادی که
از این پوست مومی ندوریم خدا چی مراد مقصدی داشته باشه؟ اگر شما یکان چیز همین سوالتون رو جواب دارن تونیستن الکترونی پشت هست من درم می نیستونم من برادر میتونیست از کنم اینترنت درم آدم من درم سوال جواب من می نیستونم در پشت سفرات روا میکنم همون جواب میکنم برم
دیگه دین مرامو پاسپورتون رو گرفتی رحمتی کنم خدا پروردگار دایم سربلند باشید
نوحی روشخلی ولایت بدخشان به زودی یکی از نواحی صادر کننده برق می شود. نیروگاه برقابی سبزار در نوحی روشخلی هم می تواند با تولید 110 میلیون کیلووات ساعت برق در سال نیاز حدود 220 هزار نفر از ساکنان ولایت بدخشان به برق را تامین و در فصل‌های بهار و تابستان زمینه صادرات برق اضافه به افغانستان را فراهم سازد. با ساخت این نیروگاه برای حدود 60 نفر در نوحی روشخلی شغل ایجاد می شود. برآوردار از این نیروگاه 35 میلیون 800 هزار دلار خرج دارد که بخش عمده این منابع مالی را بانک رشد آلمان تأمین خواهد کرد. در مکتب مخصوص نابینایان در شهر باختر در ولایت خسان 6 نفر تحصیل میکنند. روزیه بابایی و تلاش زیاده به خرج داد که این مکتب را برای تحصیل نابینایان راه اندازی کند و اکنون در این مکتب به عنوان معلم فعالیت میکند. مونیسا گولو و یکی دیگر از معلمان مدرسه هم گفت تحصیل در این مکتب برای نابینایان رایگان میباشد. شنونده توضیحات این دو معلم تاجیکی مدرسه مخصوصی نابینایان باشد.
خودم نوبینا شدم. منده تحصیلات خانگی دادم. تحصیلات خانگی تا اون درجه را با روحیه انسان صدمه میاره که خودت یک چیزی نالازم حس میکنی. قسم خوردم که وقتی که خونده اگر معلومات عالی گیرم حتما کوشش میکنم که کودکان بخصوص کودکان معیوب اومده قطعی کودکان مقرری همه یک جایه خونن. هستن در جامعه نفرانی که مورا فقط معیوبی مونه میبینن. 3 سال دراز من تلاش کرده گیم. برای اون که این گونه کودکان در همین خل مکتب های مقرری خونن.
اینها تنها رهگیرا میکنن. کتاب هایشون به پول از مثال آبونه نمیسپارن، ماهانه نمیسپارن. دولت اینها رو دستگیری میکنن البته.
دادگاه شهر دوشنبه عزت امان مدافع کارگران مهاجر تاجیک را به اتهام ناتوانی در بازپرداخت مبلغ 630 هزار روبل روسی به شکایت کنندگان در روسیه به 9 سال زندان محکوم کرد. قبلا 12 نفر از شکایت کنندگان اعلام کرده بودند که در سالهای 2014 تا 2020 عزت امان از آنها برای کمک به آزادی بستگانشان در روسیه مبلغ دریافت کرده اما هیچ کاری برای آزادی آنها انجام نداده است. اما سید برهان شریف و وکیل مدافع عزت امان اخیراً گفته بود که بخش عمده مبلغ مورد نظر شکایت کنندگان پرداخت شده و فقط یک نفر باقی مانده که نتوانستند وی را پیدا کنند و افسود بر اساس قانون عفو عمومی در تاجیکستان به مناسبت 30 سالگرد استقلال این کشور درخواست عفو وکیلش را رسما مطرح خواهد کرد. در ماه مارس سال جاری دادگاه شهر مسکو با صدور حکم گذرنامه روسی عزت امان را لغو و وی را بر اساس بند 18 قانون جنایی روسیه نقض قوانین کار و زندگی و پرداخت جریمه مالی و استرداد به تاجیکستان محکوم کرد و از سال 1998 با دریافت تابعیت روسیه در این کشور کار و زندگی میکرد. این در حالی است که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان علیه این تبعی تاجیکستان به اتهام کلاهبرداری مالی پرونده قضایی تشکیل کرد و وی به محض ورود به دوشنبه در بهار سال جاری دستگیر شد که اکنون دادگاه شهر دوشنبه عزت امان را به 9 سال زندان محکوم کرد. شنوندگان ارجمند مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. دولت روسیه میزبان بیش از 10 کشور جهان در خصوص مسائل افغانستان بود. در این خصوص گزارش همکارمان زبیح الله قریشی را از کابل میشنوید.
شنوندگان عزیز و گرامی، همان گونه که میدانید پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان که در نزدیک به 2 ماه قبل اتفاق افتاد، تمامی عرصه ها در این کشور دچار دگرگونی شگرفی در جهت رکود فعالیت ها شد که از جمله فعالیت های رسانه نیز با چالش های عمده مواجه گشت. بسیار از رسانه های چاپی، تصویری و صوتی به تعطیلی کشیده شد و ده ها خبرنگار و فعال رسانه ای هم از ترس این که مبادا مورد خشم گروه طالبان قرار بگیرند و به جرم فعالیت در دوران حکومت قبلی از سوی این گروه مجازات شوند، مجبور به ترک وظیفه و کشورشان گردیدند. هرچند که گروه طالبان پس از بدست گرفتن زمام امور در افغانستان اعلام کردند که رسانه ها می توانند به فعالیت هایشان ادامه دهند، ولی برخی محدودیت هایی که به صورت آشکار و پنهان از سوی این گروه برای رسانه ها و خبرنگاران وضع گردید و قیودات در نحوه و چگونگی تهیه برنامه ها و پخش و نشر آن به وجود آمد، بسیار از خبرنگاران و فعالان رسانه نسبت به این وعده ها بی باور شده یا مجبور به ترک وظایفشان شدند و یا هم به خود سانسوری های گسترده روی آوردند. در همین خصوص چند تن از خبرنگاران در ولایت بلخ در گفتگویی که با رادیو دری داشتند به برخی از این چالش ها و مشکلاتی که در شرایط کنونی فراروی این قشر وجود دارد پرداخته، انتقادات را بر حکومت طالبان وارد می کنند. سجاد موسوی که چند سال است در ولایت بلخ به حیث خبرنگار کار می کند از مشکلات عمده ای که خبرنگاران در شرایط کنونی با آن مواجهند سخن می گوید.
خیلی هایشان از شغل خود از دست دادن یا بنا به محدودیت ها و سانسوری ها ترک وظیفه کردن. هیچ گونه حامی از سوی حکومت تا هنوز برای خبرنگاران مرجع نشده. بزرگترین مشکلی که امروزه خبرنگاران فعال با مواجه هست است که معلومات و اطلاعات داده نمیشه برای خبرنگاران از طریق مسئولین. خبرنگاران از ترسی که مسئولیتشان به خطر بیفته دست به خود سانسوری میزنه و خیلی از موارد نشر نمیده.
موسوی بر این باور است که ادامه این روند آسیب‌های جدی و بزرگ را در امر اطلاع رسانی به جامعه خبرنگاری وارد خواهد کرد. این خبرنگار جوان در عین حال افزود:
با آن که طالبان در بلخ تلاش میکنند تا یک ارتباط و رابطه خوبی با خبرنگاران داشته باشند، با آن هم مشکلات فراوانی فراروی کار خبرنگاری است که اطلاعات به دسترس خبرنگاران قرار نمیگیرد و یا اینکه خبرنگاران از ترسی که مسئولیتشان به خطر بیفته دست به خود سانسوری میزنه و خیلی از موارد نشر نمیکنه.
در همین حال خانم رحیمه یزدانی، یک تن دیگر از خبرنگاران در ولایت بلخ، نیز معتقد است که با روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان دسترسی به اطلاعات محدود شده و به چالش برای خبرنگاران مبدل گشته است.
متاسفانه هیچ منبعی نیست که بتونه واقعا پاسخگو باشه و اطلاعات مورد نیاز خبرنگاران در اختیار مردم و در اختیار خبرنگار قرار بده. خبرنگار مجبور است به شایعات و اطلاعات غیر رسمی مردم رو بیارن. مردم از دادن اطلاعات می ترسن، در حراسن که مبادا دادن اطلاعات با شبکه استخبارات طالبا اونا را مثلا دستگیر بکنه و برشان جنجال و مشکل خلق شود.
خانم یزدانی همچنان از این که گروه طالبان هنوز با گذشت 2 ماه از حکومتشان نتوانستند برای بخش های مختلف ادارات و ارگان های دولتی سخنگویان را به رسانه ها معرفی نماین را مورد انتقاد قرار داد، آن را موزل بزرگ در امر اطلاع رسانی دقیق به مردم دانست. وی همچنان معتقد است که مسئولان حکومت طالبان در بسیاری از موارد دست به سانسور اطلاعات میزنند و قضایا را آن طوری که هست به سمع مردم نمیرسانند. تنیز هرچند که مقامات حکومت طالبان هموار از احقاق حق رسانه‌ها و خبرنگاران در انعکاس رویدادهای جاری کشورشان سخن گفته و بر فعالیت رسانه‌ها تأکید ورزیده اند، اما طی نزدیک به 2 ماه اخیر و از آغاز حکومت گروه طالبان در افغانستان و بنابر شرایط حاکم در این کشور که باعث به وجود آمدن بی‌اعتمادی‌های عمیق در عرصه‌های مختلف جامعه شده است، تنها از ولایت بلخ تا کنون نزدیک به 30 تن از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای از ترس جانشان ترک مسلک نموده از کشورشان بیرون شده اند و به گفته بسیار از خبرنگاران در ولایت بلخ، روند تلاش برای خارج شدن از افغانستان همچنان در میان فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران پررنگ می باشد.
شنوندگان عزیزمان، از شما پوزش می طلبیم به دلیل مشکلی که در پخش گزارش پیش آمد. گزاری که همکارمون کاظم حیدری از مزار شریف فرستاده بود با مشکلات و فعالیت های خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان اختصاص شد و اکنون توجه فرمایید به گزارشی اعلام شده از ذبیح الله قریشی از کابل درباره نشستی نمایندگان بیش از 10 کشور جهان در خصوص مسائل افغانستان در روسیه.
به نام خدا. مسکو میزبان طالبان و هیئت‌های بیش از 10 کشور جهان در خصوص افغانستان است. هیئت تحریک اسلامی طالبان را که در آن امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه نیز شامل است، مولوی عبدالسلام نفی معاون دوم ریاست الوزرای تحریک اسلامی طالبان ریاست میکند. در این نشست نماینده های بیش از 10 کشور به شمول نماینده جمهوری اسلامی ایران اشتراک خواهند کرد. هند که در خصوص افغانستان نگران است میگوید که معاون وزیر خارجه هند در نشست مسکو اشتراک میکند. روسیه، چین و پاکستان آمادگی همکاری خود را با افغانستان نشان دادم، اما آمریکا گفته در این نشست علی‌رغم آن که از آن حمایت میکند شرکت نخواهد کرد. علت اصلی عدم شرکت واشنگتن هنوز روشن نیست، اما طالبان میگویند که در نشست مسکو حکومتشان به رسمیت شناخته شود. ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی ارشد طالبان گفت هیئت امارات اسلامی که به مسکو می رود روی بر رسمیت شناختن حکومت گفتگو می کند. همچنان در مورد نگرانی برخی از کشورهای منطقه و رفع این نگرانی ها گفتگو خواهد کرد. گفتنیست که پس از سقوط کابل در 24 اسد به دست طالبان تا اکنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و علاوه بر آن آمریکا 9.5 میلیارد دلار دارایی های افغانستان را نیز منجمد کرده است که افغانستان را در وضعیت بد اقتصادی قرار داده است.
سفیر روسیه در تاجیکستان از محل ساخت 2 مکتب روسی زبان در شهرهای دوشنبه و تورسونزاده بازدید کرد. ایگور لیاکین فرالوف پس از بازدید از این 2 مرکز با اظهار رضایت از روند ساخت و ساز این 2 مکتب گفت در ماه سپتامبر سال 2022 دانش آموزان می توانند سر کلاس های درس در این 2 مدرسه نو حاضر شوند. برای ساخت 5 مکتب با شیوه‌نامه های آموزشی وزارت معارف و علوم روسیه در تاجیکستان و ظرفیت 1200 دانش آموز 1.2 میلیارد روبل روسی خرج می شود. این 5 مکتب با هدف ترویج زبان و فرهنگ روسی در شهرهای خوجند، دوشنبه، باختر، تورسونزاده و کولوب ساخته می شود و دولت روسیه عهده‌دار شده است که آموزگاران و تجهیزات مورد نیاز این مکتب ها را نیز تامین کند. ولایت‌های مختلف یمن از روزهای پیش شاهد تجمعات باشکوه محمدی پسند هستند که به مناسبت میلاد مبارک پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برپا شده است. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش خبرنگار ما از صنعا یمن.
من كل المناطق اليمنية ظهرت صورة
استان‌های مختلف یمن این روزها شاهد تجمعات باشکوه محمدی پسندی هستند که به مناسبت میلاد مبارک پیامبر اسلام صلوات الله علیه برپا شدند. زن و مرد و کوچک و بزرگ در مراسم عید میلاد سرور عالم بشریت حضور دارند.
الخروج الجماهيري الكبير لابناء شعبنا اليمني
هو این حضور گسترده تأکیدی است بر این اعتقاد که رهایی از مشکلات جز با بازگشت صادقانه به رسالت پیامبر صلوات الله علیه امکان پذیر نیست. در غیر این صورت امت اسلامی گمراه خواهد شد. دشمنان تلاش میکنند ما را از منبع عزت و کرامت خود دور کنند، اما این تلاش ها فقط منجر به متحد شدن بیشتر ما خواهد شد.
حشود لا مثيل لها خرج
جمعیت های عظیمی برای سر دادن شعار لبیک یا رسول الله گرد هم آمدند. این مناسبت استثنایی برای مردم یمن است که در آن گروه گروه با سر دادن صلوات و شعار به سوی میادین اصلی شهرها به حرکت درآیند.
یمنی ها آمدند تا ولایت پذیری حقیقی از پیامبر را نشان دهند.
هذه المحطه التي يتزود منها اليمنيون
یمنی ها پایداری و ایستادگی خود را در این میدان نشان دادند. در آغاز محاصره یمن هم آنها در این شهر تجمع کردند و اکنون برای سر دادن لبیک یا رسول الله آمدند.
هكذا بدت صعده في يوم المولد
استان های صعده، الحدیده، حجه، المحویت، تعز در مرکز یمن و اب، بیضا، ذمار، عمران، الجوف و معرب شاهد برپایی این تجمعات عظیم هستند. زن و مرد همه در این تجمعات حاضر شدند تا میلاد رسول الله صلی الله علیه و آله را جشن بگیرند و سخنان عبدالملک بدرالدین الحوثی را هم بشنوند. یمنی ها این گونه با روحیه بسیار قوی و با وجود مشکلات وفاداری و ولایت پذیری خود را نسبت به رسول خدا نشان دادند.
سلطان صدح خبرگزار صدا و سیما الیمن.
نمایندگان دو شرکت هواپیمای روسیه از محدود شدن تامین سوخت و سرگردانی در فرودگاه‌های تاجیکستان گلایه کردند. نمایندگی شرکت هواپیمای سیبری روسیه اعلام کرده است که از نیمه ماه اکتبر سال جاری سوختگیری در فرودگاه‌های تاجیکستان محدود شده و اکنون مشکلات را برای انتقال مسافران به وجود آورده است. به گفته این نمایندگی در فرودگاه شهر خوجند به این شرکت گفتند که می‌توانند تنها 3 تن سوخت بدهند که هواپیماهای این شرکت مجبور می شود در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان در نیمه راه فرود آید و دوباره برای ادامه پرواز به روسیه سوخت گیری کند. اما این کار 2 ساعت وقت می خواهد که برای مسافرانی که پروازهای ترانزیت دارند مشکل ایجاد می کند. نمایندگی شرکت هواپیماهای اورال روسیه نیز از مشکلی مانند شکایت کرده است که کمبود سوخت در تاجیکستان موجب به درازا کشیده شدن زمان پرواز، افزایش قیمت بلیت هواپیما و ناراحتی مسافران می‌گردد. گفته می‌شود که در حال حاضر قیمت 1 تن بنزین هواپیما در فرودگاه‌های تاجیکستان 1500 دلار می‌باشد که گران‌ترین قیمت در میان کشورهای آسیای مرکزی به حساب می‌آید. نمایشگاه بین‌المللی ساختمان با عنوان بازسازی قره‌باغ در جمهوری آذربایجان گشایش یافت. 26 نمایشگاه بین‌المللی ساختمان باکو با حضور 279 شرکت از 17 کشور در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی اکسپو باکو افتتاح شد. 5 شرکت ایرانی هم تولیدات خود را در زمینه‌های راهسازی، سدسازی، آیق تجهیزات ساختمان و سفال‌های نسوز و سیستم‌های گرمایشی در نمایشگاه بین‌المللی باکو در معرض دید عموم قرار دادند. در این زمینه توجه شما را به گزارش پرویز غیاثی خبرنگار صدا و سیما از باکو جلب میکنیم.
نمایشگاه بین‌المللی ساختمان با عنوان بازسازی قره‌باغ در جمهوری آذربایجان با حضور 280 شرکت از 17 کشور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اکسپو باکو گشایش یافت. 26 نمایشگاه بین‌المللی ساختمان باکو یکی از معتبرترین محل عرضه، معرفی و عقد قراردادهای سازندگان و شرکت‌های بین‌المللی ساختمان در این کشور است.
روابط اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان همیشه از یک ثبات و شیب رشد خیلی خوبی برخوردار بوده. ما نسبت به سال گذشته 25% حجم روابط اقتصادی و تجاری ما با این کشور افزایش پیدا کرد.
5 شرکت ایرانی هم تولیدات خود را در زمینه‌های راهسازی، سدسازی، عایق تجهیزات ساختمان، سفال‌های نسوز و سیستم‌های گرمایشی به نمایش گذاشتند.
در بخش راه، ساختمان، پل، سد، یعنی به صورت کلی بگم کانستراکشن در سطح کشور ایران انتخاب شدن و معرفی شدن به دولت جمهوری آذربایجان برای پروژه‌های آتی منطقه قره‌باغ.
هدف ما از شرکت در نمایشگاه بازسازی قره‌باغ فقط بحث منطقه قره‌باغ و بازسازی قره‌باغ نبوده و منطقه قفقاز برای ما هدف بوده.
کیفیت خوب مصالح ساختمانی تولیدات کشورمان مورد توجه شرکت‌های ساختمانی و مهندسان خارجی قرار گرفته است.
میرانسکی می پروداکتمی.
کارم احداث سازهای صنعتی و عمومیه. کیفیت مصالح ساختمانی ایرانی بسیار بالاست. در یکی از پروژه‌هام از این مصالح استفاده کردم. به رغم کم وزن بودن، استحکام و زیبایی زیادی دارند.
همسایگی با جمهوری آذربایجان به 750 کیلومتر مرز مشترک بازار خوبی برای مسائل ساختمانی تولیدی کشورمان محسوب می شود. این نمایشگاه فرصت خوبی را برای شرکت‌های ایرانی فراهم کرده است که علاوه بر شناخت از نیازهای مسائل ساختمانی جمهوری آذربایجان در بحث بازسازی مناطق آزاد شده هم مشارکت داشته باشند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اوضاع افغانستان را ناگوار ارزیابی کرد. روابط عمومی این کمیته اعلام کرد که شرکت کنندگان در نشست مسئولان خدمات امنیتی جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، ازبکستان، چین، روسیه، قزاقستان و تاجیکستان در نشست روز چهارشنبه خود در شهر دوشنبه اوضاع افغانستان را پیچیده ارزیابی کردند. گفته می شود در این نشست از جذب جوانان از ملیت های مختلف با صف گروه های تروریستی مستقر در افغانستان اظهار نگرانی شده است. شرکت کنندگان در نشست دوشنبه بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان با حضور نمایندگان تمامی اقوام و ملیت‌ها و گروه‌های سیاسی و دینی این کشور تاکید کردند. همچنین از سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای همسایه افغانستان درخواست شده است که برای برقراری ثبات و امنیت در افغانستان به طور مشترک اقدام کنند. و معاون وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان با مدیر کل سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد دیدار کرد. در حاشیه کنفرانسی وینا درباره مهاجرت با موضوع بررسی سیاست مهاجرت، چالش ها، فرصت ها و رابط ها، شرف شیرعلیزاده معاون وزیر خارجه تاجیکستان با لی یونگ مدیر کل سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد دیدار گفتگو کرد. طرف ها در این ملاقات روند اجرای طرح‌های مشترک این سازمان در تاجیکستان را نیز مورد بررسی قرار دارند. مدیر کل سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد نیز از طرز همکاری تاجیکستان با سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد اظهار رضایت کرد. شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. از دانش شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. پرداخت بعضی از مطالبه مالی کارگران مهاجر تاجیکستانی در ولایت ورانیج روسیه، صادرات برق به زودی از ناحیه راشقلعه ولایت برخشان تاجیکستان و دولت روسیه میزبان بیش از 10 کشور جهان در خصوص مسائل افغانستان. دوران همراه، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید نودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
دوستان عزیز، شنونده از همکاران خوبمون در بخش سیاسی سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم شنونده غریب خراسان باشید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم بدیم که زیر سایه ایشون هستیم. مجری بود.
غریب خراسان. به نام خدایی که زیباست و دوستدار هر آنچه زیبایی. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه تمام همکارانم در بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان، در هفته وحدت قرار داریم. این هفته رو به همه شما بزرگواران تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. به همین مناسبت به بخشی از زندگی نامه امام رضا علیه السلام از نگاه اهل سنت می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. سمعانی شافعی خاندان امام علیه السلام را این گونه بیان می کند: علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، نام مبارک آن حضرت علی می باشد و به نظر اهل سنت ایشان در اهل بیت پیامبر سومین شخصی است که پس از امام علی علیه السلام، امام سجاد علیه السلام و علی ابن الحسین علی نامیده می شود. کنیه آن حضرت ابوالحسن می باشد. چنان که امام کاظم علیه السلام پدر بزرگوار امام رضا علیه السلام نیز می فرماید: فرزندم هم کنیه من است. گرچه برخی ابوبکر را کنیه امام می دانند، ولی این قول شاذ است و کنیه معروف او همان ابوالحسن است. قیاس الدین شافعی معروف به امیر می گوید: القاب ایشان بسیار است، عبارتند از رضا، هاشمی، علوی، حسینی، مدنی، ولی، حفی، صابر، زکی، زاکی و قائم، و مشهورترین آنها رضا است. دوستان عزیز، در این که چه شخصی لقب رضا را به امام داده و به چه معناست، باید گفت اکثر اهل سنت مأمون را نامگذار اصلی دانستند. هنگامی که مأمون در سال 201 ولایت عهدی را بر امام تحمیل نمود، ایشان را ملقب به رضا کرد. امام در روایت احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از امام جواد علیه السلام این مسئله تکذیب شده. در روایت چنین آمده: ابن ابی نصر بزنتی روزی به امام جواد علیه السلام عرض کرد: گروهی از مخالفان شما گمان می کنند مأمون لقب رضا را در برابر قبول کردن و راضی شدن به ولایت عهدی به پدر شما اعطا کرده است. امام جواد علیه السلام در پاسخ فرمود: قسم به خدا دروغ می گویند، همانا خداوند متعال لقب رضا را به پدرم داده، چون تمامی مخالفان و موافقان از ایشان راضی بودند. در میان اهل سنت فقط ابن سباق مالکی به صورت مفصل و محمد خواجه پارسا به اختصار به روایت و نصوص دال بر امامت امام رضا علیه السلام اشاره کردند. باید گفت که ابن سباق مالکی این روایات را از ارشاد شیخ مفید نقل کرده، البته با اظهار نظری که در مورد این احادیث داشته و از آنها به بزرگی یاد کرده و آنها را از اهل علم و دین دانسته، چون این برداشت می شود وی شأنیت و قابلیت نقل و یا حتی قبول این نسخ روایات را تأیید می کند و این گونه قابل تأمل است. ابن سباق سه روایت در این باب نقل کرده که به آنها اشاره می شود. ابن سباق میگوید از جمله کسانی که از اهل علم و دین میباشند و این روایات را نقل کرده اند، داوود ابن کثیر رقی میباشد. وی به امام کاظم علیه السلام چنین گفت: فدایت شوم، پیر شدم، دستم را بگیر و از آتش نجات ده. بعد از تو سرپرست من کیست؟ امام در حالی که به فرزندش ابوالحسن رضا اشاره میکرد فرمود: این شخص سرپرست شما پس از من است.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رباب آیینه کجاست در حرم امام رضا. میرسم و بی صدا قلبه به در میزنم، حلقه زنجیر پر پای سفر میزنم، خسته و درمانده ام از همه جا رانده ام، قافله زائران رفته و جا نگاه شما سنگ طلا می شود، نظر و نیاز دلم باز ادا می شود، هل هل افتاده در نقمه نقاره ها، عطر شفا می رسد از گل فوق، میرسم و بی صدا قلبه به در میزنم، حلقه زنجیر بر پای سفر
عزیز. و اما روایت دوم از ابن سباق مالکی. مخزومی که مادرش از اولاد جعفر ابن ابی طالب است و با امام کاظم علیه السلام قرابت داشته، نقل می کند روزی امام موسی کاظم علیه السلام ما را جمع کرد و خطاب به ما فرمود: آیا می دانید چرا شما را جمع کردم؟ در پاسخ گفتیم: خیر. امام در حالی که اشاره به امام علی ابن موسی رضا علیه السلام می کردن فرمودند: به این فرزندم خوب بنگرید، وی وصی و جانشین بعد از من است، هر کس از من طلبی دارد از این فرزندم باز ستاند و به هر کس وعده ای دادم از این فرزندم به طلبد و هر کس خواستار ملاقات من بود باید با اجازه این فرزندم باشد. زیاد ابن مروان میگوید: روزی بر امام موسی کاظم علیه السلام وارد شدم و نزد او امام علی ابن موسی رضا بود. امام موسی کاظم به من فرمود: ای زیاد، این فرزندم علی است، نوشتش نوشته من، سخنش سخن من و فرستاده او فرستاده من است و هر چه بگوید حجت است. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: علی بزرگترین فرزند پسری من و مطیع‌ترین فرزندان من است، هر کس از او پیروی کند هدایت می شود. خب عزیزان شنونده، به پایان گفتار غریب خراسان این هفته از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. بار دیگر هفته وحدت رو به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم و تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران همراه، عزیزان گرانقدر، شبتون بخیر. دعوت میکنم تکرار برنامه مشاهیر را همراهی بفرمایید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه در ادامه سخن هفته گذشته به بررسی آثار و افکار حکیم ناصر خسرو قبادیانی، شاعر و حکیم نام‌آور و بلندآوازه ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته میپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که ناصر خسرو شاعر و حکیم بلند پایه ایرانی قرن پنجم هجری قمری به دلیل گرایش به اسماعیلیه از خدمات درباری کناره گرفت و عمر خیش را صرف ترویج و گسترش اعتقادات خود کرد و 15 سال پایان عمر خیش را صرف تألیف و تدوین آثار گرانقدری کرد که تعدادی از آنها به ما رسیده و در برنامه‌های گذشته آنها را معرفی کرده ایم. آثار منظوم و منصور ناصر خسرو چه از نظر اندیشه جاری این آثار و چه از نظر سبک ادبی از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است. ناصر خسرو از جمله شاعران و نویسندگان توانمند زبان فارسی است که توجه منتقدان و مصححان و دوستداران شعر فارسی را به خود جلب کرده است. ناصر خسرو هرچند در روزگار خود بیمهری فراوانی دید، اما اکنون در میان اندیشمندان جهان جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. یک پژوهشگر روسی درباره توجه به شعر او میگوید شعرهای اخلاقی و پندآموز او در برنامه درسی ایران و تاجیکستان گنجانده شده و مطبوعات ایران به آثار و نوشته‌های ناصر خسرو علاقه فراوان نشان می‌دهند. شعرها و کتابهای او روز به روز در شرق و غرب توجه بیشتری را به خود جلب می کند و ضرورت پژوهش و مطالعه آثار او هر روز آشکارتر می شود. پژوهشگر روسی درباره روح آزادگی ناصر خسرو میگوید پیشینیان ناصر خسرو در مدح شاهان و شاهزادگان قصیده سرایی ها میکردند، ولی موضوعات ناصر خسرو تنها به ذکر توحید و عظمت الهی و اهمیت دین و کسب پرهیزگاری، تقوا، پاکدامنی، عفت، فضیلت، خوی نیک و تعریف از علم منتهی می شود. علامه قزوینی نیز او را شاعری بلند مرتبه و سترگ و اخلاقی شمرده و سراسر آثارش را نفیس و پرمایه و معنوی می داند. دکتر ذبیح الله صفا، پژوهشگر ادبیات ایران، پیرامون ویژگی‌های شعر ناصر خسرو می‌گوید: ناصر خسرو بیگمان یکی از شاعران بسیار توانا و سخن‌آور فارسی است. او به آنچه دیگر شاعران را مجذوب می‌کند، یعنی به مظاهر زیبایی و جمال و به جنبه‌های دلفریب محیط و اشخاص توجهی ندارد و نظر او بیشتر به حقایق و مبانی و باورهای دینی است. به همین خاطر حتی توصیف‌های طبیعی را هم برای ورود در مبحث‌های عقلی و مذهبی به کار می‌برد. با این همه نباید از توانایی فراوان ناصر خسرو در توصیف و بیان ویژگی‌های طبیعت غافل بود. توصیف‌هایی که او از فصل‌ها و شب و آسمان و ستارگان کرده در میان شعرهای شاعران فارسی کمیاب است. دکتر عبدالحسین زرین‌کوه پیرامون نیرومندی سخنان ناصر خسرو و شجاعت او در خردگیری بر ستمگران زمان خود چنین گفته است: سخنانش قوت و عظمت بیمانند داشت، مثل سیل گران از بالا به پایین می‌غلتید و روان می‌شد. با قوت و صلابت سخن می گفت و خواننده در برابر او خود را چون مردی می دید که زیر نگاه غول بلند بالایی باشد، نگاه غول خشمالود نه بدخواه. این غول خشمالود خوشقلب هنوز در دیوان او جلوه دارد که با لحنی از خشم آکنده سخن می گوید و او را بر این مردم ساده لوح نادان که دست خوش هوس‌های خیش و دست کش اقراض حاکمان فاسد و رشوه خوار هستند خشمگین می دارد و خروش سخت بر می دارد. دکتر غلام حسین یوسفی نیز توصیفی این چنین از ناصر خسرو و شعر او دارد و گفته است: شعر ناصر خسرو از نظر محتوا و صورت، واژگان و آهنگ و اوج و فرود و شتاب و درنگ همان ساخت اندیشه اوست در قالب وزن و کلمات، همان قیافه همیشه جدی و مصمم و تا حدی عبوس و فارغ از هر نوع شوخ طبعی و شادی دوستی که به عنوان دایی و حجت به خود گرفته و در شعرش نیز بازتاب دارد. شعر ناصر خسرو هم از نظر درون مایه و مضمون مقاوم و تسلیم ناپذیر است، هم از نظر لفظ و آهنگ. به پاره ای آهن سرخ شده ای می ماند که از زیر ضربه های پتک آهنگری زورمند بر سندان بر می جهد شرار آور است و شرار افکن، و این همه بازتابی از روح آزرده و نستوه ناصر خسرو است. دکتر مهدی محقق، مصحح دیوان ناصر خسرو، پیرامون ویژگی‌های اخلاقی ناصر خسرو می‌گوید: یگان خوی نیک و صفت برجسته او که او را از دیگر شاعران ممتاز می‌سازد این است که دانش و ادب خود را دستاویز لذت دنیوی قرار نداده و هرگز به مدح و ستایش خداوندان زر و زور نپرداخته، و دیوان او مجموعه ای از پند و اندرز، حکم و امثال و در این حال درس‌هایی از اصول انسانیت و قواعد بشریت است. او زشتکاری‌های اجتماع خود را به خوبی درک کرده و یک تنه زبان به اعتراض و خردگویی گشوده است. ناصر خسرو به اصطلاح امروز جنگ سرد را در پیش گرفت و با موعظه و نصیحت و بدگویی از امیران و دست نشاندگان آنها و برملا کردن زشتکاری های امیران و فقیهان زمان خود کاخ روحانیت و معنویت آنان را بیپایه جلوه می داد. او شاعرانی که شعر خود را وقف ستایشگری کرده بودند و همچنین فقیهانی که با گرفتن بهره خود با دیده تجویز به کارهای زشت قدرتمندان می نگریستند مورد نکوهش و طعن قرار می دهد. محمد علی اسلامی ندوشن نیز پیرامون پیوند ادب و سیاست در شعر ناصر خسرو میگوید هیچ شاعری در زبان فارسی از حکومتی با آن همه تلخی حرف نزده است که ناصر خسرو از سلجوقیان سخن گفته است. غزنوی ها را هم البته قبول ندارد. با حسرت از دوران سامانی یاد میکند که به فرهنگ و ایرانیت ارادت داشتند. وی یک شاعر به تمام معنا سیاسی است. هر حرفی میزند یک منظور اجتماعی در پشت آن نهان دارد. ناصر خسرو با آثار خود ایرانیت را بیمه کرد و جایگاهی جاودانه پیدا کرد. او از شاهنامه تأثیر گرفته و از علاقمندان فردوسی بوده است. این دو شاعر بیش از هر چیز و هر کس در ایرانیت به یکدیگر شباهت دارند. در شعر فارسی گونه های شعری غزلی و مداحی داشته ایم که ناصر خسرو متعلق به هیچ کدام از این دو نیست. او به یک تلنگر وجدانی بیدار شده و به جایی رسیده که آنچه دلخواهش بود در یک جا و یک مکان خاص جلوه پیدا نمی کرد. از این مسئله می توان به ناآرامی روانی ناصر خسرو تعبیر کرد که موجب تولیدات ادبیش شد. ناصر خسرو در دوره‌ای که ریا و عوام فریبی زیاد بود به علم و فاطمیون مصر گرایش داشت. این گرایش او به خاطر ظلم و بیدادی بود که آن زمان در ایران وجود داشت. شاید این مسئله حاوی سادگی ناصر خسرو باشد که او به سمت فاطمیون یا اسماعیلیون مصری گرایش پیدا کرد و در اینجا این سوال پیش می آید که چرا او که مردی پاکیزه و آزاده بود شیفته فاطمیون مصری شد؟ که البته فاطمیون مصر با وجود ایرادات و اشکالات از خلفای عباسی بهتر بودند. دکتر محمد دبیر سیاقی در مقدمه‌ای که برای سفرنامه ناصر خسرو نوشته است توانمندی‌های او را چنین شرح داده است: مسافری که نامش ناصر خسرو است و علوم متداول زمان را با ژرفی آموخته است و در خاندانی دیوانی گوشش به بسیار تعابیر و اصطلاحات و فنون دبیری آشناست و خود به فضل و ادب شهرتی گرفته است و بر روابط مردم اجتماع از هر دست بینایی دارد و زبانی گشاده برخوردار است و شنیده ها و دیده ها را می تواند خوب بازگو کند و مطالب را نیک بپرورد و در قالب عبارات بریزد. دکتر نادر وزین‌پور نیز در مقدمه‌ای که برای سفرنامه ناصر خسرو نوشته است به راستی و درستی گزارش نویسی ناصر خسرو اشاره کرده و گفته است: مبالغه در ذکر وقایع، سخن نابجا و سخیف و مغرضانه به هیچ وجه در کتاب وجود ندارد و از خرافات و افسانه سرایی هرگز مایه نگرفته است، زیرا ناصر خسرو واقع بین هرگز از عقاید پوسیده و افکار بیپایه عوام و ناس پیروی نمی کند. دکتر علی روابی نیز درباره ناصر خسرو بر این باور است که شعر ناصر خسرو تابشی است از روح با صلابت و سترگ و اندیشه و احساس والای او و دین و مذهب و اخلاق در اون مایه اصلی سروده های او را می سازند. شماری از سروده های او را می بینیم که جامعه خشن و زمخت تعصب مذهبی برتن می کشند و به ناصر خسرو چهره زاهدی عبوس و بیمهر می بخشند. همچنان که در کنار آن همه استواری و مقاومت، جان و روانی حساس و نازکبین و ظریف و بیقرار دارد. بیقراری و نازکدلی او را بران می دارد که بیشتر ناهمواری ها و پستی و بلندی های روزگارش را ببیند و به ستیزه و رویارویی با دژمنشی ها و بدکرداری ها و ناراستی های جامعه خیش بپردازد و شمشیر تیز زبانش را متوجه شریعت مداران دولتدار و گاه عوام و حتی خواص کند.